أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهاد بحث، در حلق و تقصیر، جهاد چهارم، در ترکیب بین حلق و قلب و نعل و رم، که این حلق به تقصیر یا تقصیر باید بعد از این دو واقع بشه، اما قبل از رم یا قبل از ضرب کافی نیست. این کلام در این بود که آیا همونطور که مشهور قائل به این هستن، از جهت صناعت دلیل بر اثبات این ترتیب، اعتبار این ترتیب، شرطیت این ترتیب وجود داره یا وجود نداره؟ و برای اصل شرطیت این ترتیب وجوهی ذکر شده که استدلال به تسالم، به سیره قطعیه بعضی از روایات بود، مثل روایت سعید اعرج و غیر از این. کلام در قسم مرحله بعد در این واقع میشه که در مقابل این ادله دال بر ترتیب، رعایت ترتیب بین این، در مقابل دلیل بر خلاف وجود داره یا وجود نداره. یکی از روایاتی که برای عدم اعتبار ترتیب او استدلال شده، روایت موسی بن قاسم از انعلیین بود. آیا به این روایت میشه استدلال کرد یا نه؟ بحث اونجی که در کتابها در بیان این روایت اومده بود، این در بعضی از جاها نوشته بودن که موسی بن قاسم انعلیین علیه السلام وقت این به عنوان یک روایت تلقی کردن، گفتم خب اینم به اصطلاح روایتی است که دلالت میکند بر عدم لزوم ترتیب، چون درش هست که لا یحلق رأسه ولا یزور حتی جزهی فیحلق رأسه بله به یزور متاشا. و از او استفاده میشه که بعد از تزهیه، فقط تزهیه معتبره، قبل از بعد از تزهیه بله چیزی دیگه لازم نیست، بلو رمیم کنه محقق نشده باشه. آیا استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که شده هم اینجا من حیث و سند، هم من حیث و دلاله. من حیث و سند اشکالش اینه که اینجا قاسم، بله موسی بن قاسم از علی نقل میکنه، علی در اینجا به اصطلاح چه کسی باشه معلوم نیست. اونایی که کلمه علیه السلام رو آوردن که نه، اینجا بله از امام علیه السلام نقل میکنه، موسی بن قاسم از علی نقل میکنه، باید یا امام مثلا هادی علیه السلام باشه یا امام رضا علیه السلام، به این ها اینجوری که انده تلقی کردن این روایت را. ولی خب اشکال شده به این که معهود نیست، ما در جای دیگه ندیدیم که موسی بن قاسم از احد ائمه مباشرتاً نقل کرده باشه. روی این حساب به اصطلاح اینجا اونم امامی که مسمای به اسم علی باشه، که چنین چیزی ما ندیدیم، در جای دیگه ندیدیم. بله موسی بن قاسم از علی بن جعفر نقل میکنه در جای دیگه. تو این حساب اینجا کلمه علی در اینجا محتمل هست که علی بن، اینجا ممکنه به قرینه بقیه روایات علی بن جعفر باشه، این روایت را در کتب علامه هم تصریح به این شده که به عنوان روایت علی بن جعفر حساب کرده. این را روایت علی رو گفته روایت علی بن جعفر. پس قرینه نقل موسی بن قاسم در جاهای دیگه از علی بن جعفر موجب میشه که ما کلمه علی در اینجا رو هم رو بعدی علی بن جعفر بکنیم، وقت از علی بن جعفر که نقل میکنیم. منتها علی بن جعفر اشکال در این تقدیر در استناد به روایت این میشه که درسته علی بن جعفر شخص ثقه هست و موسی بن قاسم از اون نقل میکنه، ولی علی بن جعفر در اینجا مطلب را به امام علیه السلام اسناد نمیدهد، خودش گفته، چون عبارت اینه که ان علی قال لا یحلق رأسه، به امام اسناد نمیده. وقتی به امام اسناد ندار روایت میشه روایت مقطوعه که قطع شده است اسناد به امام. قول و فتوا و نظر خود علی بن جعفر، نظر علی بن جعفر که برای ما به اصطلاح حجیت نداره، روی حساب به این روایت اصلا قابل استناد نیست تا بحث از دلالت او به کیفیت جمعش با بقیه روایت بکنیم. این اشکال من حیث السند و مقطوع دان و عدم امکان استدلال به خاطر مقطوع بودن، ولی ممکنه از این اشکال به این تقریب که اگر علی بن جعفر باشه آیا اشکال مقطوع بودن در روایات مضر به این هست، ممکنه گفته بشه به این که در اینجا بله درسته که علی بن جعفر به امام علیه السلام نسبت نداده، ولی ذکر این روایت در کتب محدثی نشون دهنده اینه که این را به عنوان روایت از علی بن جعفر داره نقل میکنن. علی بن جعفر هم از امام نقل میکنه دیگه، بالاخره علی بن جعفر نوع روایاتش از امام کاظم علیه السلام، بعدش هم از امام رضا علیه السلام یا از امام جواد علیه السلام هم امکان نقلش هست دیگه، ولی اینکه علی بن جعفر اینکه این روایت در کتب اومده به عنوان روایت اومده نه به عنوان قول علی بن جعفر. موسی بن قاسم این رو گرفته مثلا نقل کرده به عنوان قول علی بن جعفر که براش موضوعیت نداشت که بیاد اینو نقل بکنه، به عنوان روایت، چون تصدی لنقل روایت نشون دهنده اینه که اینها این متن را تلقی کردن به عنوان روایت نه به عنوان فتوا. این به اصطلاح از این جهت اشکال برطرف میشه، مثل بعضی از روایاتی که در از زلاله نقل شده در اونها اسناد به امام داده نشده، ولی در این حال میگن که ولو زلاله به امام اسناد نداده، مثلا موسی اول زلاله که قلت له نگفته که اصلا کدوم امام، ممکن از شخص دیگه ای سوال کرده باشه این حرفا رو گفته باشه، به همون نحوی که در اون موارد گفته میشه که نه تصدی محدثین بعد لنقل این روایت لنقل این مطلب از زراره نشون میده که اینها به عنوان این متن رو به عنوان روایت تلقی کردن نه به عنوان قول یک شخص غیر معصومی که زراره از او داره نقل میکنه، به همون بیان اینجا هم این جواب میاد دیگه. منتها مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که علی بن جعفر در اینجا ما از کجا هم بکنیم بر علی در روایت رو از کجا به چه دلیلی هم بکنیم بر علی بن جعفر، چون احتمال اینه که در اینجا علی در این مورد علی بن ابی حمزه بطائینی باشد، به خاطر اینکه در جای دیگه مثلا علی بن ابی حمزه بطائینی هم بله موسی بن قاسم از علی بن ابی حمزه بطائینی هم نقل میکنه، احتمال این نقلش هست دیگه، احتمال نقل که باشه دیگه مردد میشه علی در روایت بین علی بن ابی حمزه بطائینی و بین علی بن جعفر، ولو به عنوان روایت هم نقل بشه، ولی تردید در این باعث میشه که به روایت نتونیم استدلال بکنیم. این اشکال منحیث و دلال، اما منحیث اشکال منحیث و سند، اما منحیث و دلال تو روایت اون چی که تو روایت هست اینه که حتی یزهی فیعلق بله بلا یزور حتی یزهی فیعلق رأسه و یزور متا شاء حتی حتی یزهی فیعلق رأسه و یزور متا شاء. خب این متا شاء بله فیعلق رأسه و حتی یزهی لا یحلق حتی یزهی ولا یزور لا یحلق ولا یزور حتی یزهی فیحلق یعنی وقتی تذیه کرد یحلق رأسه و دیگه
نه فیحلق
نه دیگه یعنی بعد از تذیه قبلش میگفت قبل از تذیه نمیتونه حل بکنه الان میگه تذیه کرد یحلق دیگه این عبارت آیا دلالت میکنه بر الغای ترتیب که یعنی نسبت به غیر از تذیه ترتیبی در کار نباشه یا نه؟ در معتمد این روایت رو که نقل کرد به این قسمت فقط اشاره کرد، در روایت اینجوری نقل کرد حتی یزهی فیحلق رأسه متا شاء فیحلق رأسه متا شاء اینجوری نقل کرد. وقتی این فیحلق رأسه متا شاء باشه خود معلومه دیگه که این توسعه در به اصطلاح حلق رأس هست که رأسش رو به هر زمانی که خواست بشود دیگه، مقید به امر آخری نیست. ولی اون چی که در وسائل نقل شده بله و اخلاف نسخه هم در ذیل در تعلیق گفته نشده اینی که در روایت هست که فیحلق رأسه و یزور متا شاء فیحلق رأسه و یزور متا شاء. این متا شاء درست توسعه در چیز هست ولی این که مال هر دو باشه معلوم نیست، بلکه ظاهر اینه که مال خصوص یزور باشه. یعنی حلق رأس منوط به اینه که تذیه انجام بشه، اما زیارت یعنی طواف البیت باید بعد از تذیه بشه و بعد از حلق رأس، ولی بلا فاصله بعد از او باشه در زمان معینی نه، اونو بعد دیگه هر وقتی خاص انجام میده. این مال اون بعده که از جهت زمانی لازم نیست که حتما روز عید یا روز عید بیاد این کار رو انجام بده، ولو طواف حجش را سعی حجش را بذاره روز 15 بذاره روز 18 هر وقتی که خواست دیگه. این روایت توسعه در زمان توافه، نه توسعه در زمان بله توسعه در زمان هم. فقط یک مطلب را در قسمت به تواف هم بیان میکنه که تواف باید بعد از تذیه باشه، بعد از قربانی باشه، اما از جهت زمانی که چه زمانی انجام بده اینو دلالت نداره. روی حساب این روایت در مورد حلق که بله نه از جهت این که مقید به روز عید هست دلالت توسعه میکنه عدم تقلید، و نه از جهت تقید به غیر تذیه مثل رمی و اینها دلالت بر عدم تقید نمیکنه چون ناظر به این جهت نیست. این روایت اول. روایت دیگه‌ای که دلالت بر که به او استدلال میشه بر عدم اعتبار ترتیب بین این حلق و تقصیر و بقی و اون دو امر دیگر که رم باشه، روایتی است که در مورد شرای حد وارد شده. در روایات اومده که اگر کسی بله قربانی را خریده به همین مقدار که قربانی را خریده میتواند حلق را انجام بده، لازم نیست در تحقق در جواز حلق در جواز حرف تحقق قربانی لازم نیست، شرا کافیه، شرا کافیه. خب اینجا روایات در باب 39 بعضی از روایات دلالت بر این جهت داره، از جمله مثلا در روایت در روایت هفتم باب 39 شیخ طوسی به سننش از محمد ابن احمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین که ابن ابی الخطاب باشه، از وهب ابن حفص، از ابی بصیر، از امام صادق علیه السلام، قال اذا اشتریت اذهیتک و قمتها فی جانب رحله، بالاخره اینو بندش کردی، اینو مقیدش کردی در اینجا، این فقط بلغ الهدی و محله فان احببت ان تحلق فحلق، خریدی، متعین کردی، اینو مقید به یه جای مقید کردی، همین مقدار کافیه، تحقق قربانی لازم نیست، همین با تعیین قربانی میتوان حلق انجام بده، میتوان حلق رو انجام داد. یا در همونجا در همون حدیث هفت شماره هفت بعد از نقل روایت از کلینی از شیخ داره و روال کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از علی ابن حکم، از علی ابن ابی حمزه، از امام کاظم علیه السلام، قال اذا اشتریت اذهیتک بزن و بزنت و ثمنها و سارت فی رحلک، قربانی رو خریدی، ثمنش رو ادا کردی، این بالاخره اومده در کنار اساسهای دیگه تو، اینجا دیگه فقط بلغ الهدی و محله فین احببتن تحلق فلا. یا مرحوم صدوق هم به سندش از علی ابن ابی حمزه فتاینی از امام صادق علیه السلام قال اذا اشترى رجل هدیا و قمته فی بیته، بله و قمته فی بیته، فقط بلغ محله فان شاء فلیحلق، اگه خواست اون وقت دیگه میتونه حلق انجام بده. خب این روایت اینجا هست، مقتضای این روایت در حقیقت اینه که تحقق قربانی لازم نیست، شرا تعیین قربانی کافیه، برای تعیین به ملک در آوردن، مالی را به عنوان قربانی کنار گذاشتن، این کافیه برای اینکه حلق انجام بشه. آیا به این روایت میشه استدلال بکنیم یا نه؟ خب اینجا از جهت سندی این روایت به اسناد مختلفی نقل شده، به حسب سند مرحوم صدوق و به حسب سند مرحوم کلینی، مشتمل بر علی ابن ابی حمزه بطائینی هست، بله مشتمل بر علی ابن ابی حمزه بطائینی هست، از اون جهت اشکال میشه. ولی اون سندی که مرحوم شیخ در تهذیب داره، در تهذیب و بله در تهذیب داره و همینطور در استفسار، اینه که از سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین ابن خطاب، از وهب ابن حفص. اینجا اون شخصی که از امام از ابی بصیر نقل میکنه که وهب ابن حفص باشه، بنابراین که وهب ابن حفص باشه، خب این تو شخص ثقه است، جای اشکالی نیست، اما وهب ابن حفص در مورد او توصیفی وارد نشده، ولی یک نقل که وهب ابن حفص باشه، روایت من حیث سند معتبر میشه. آیا به این روایت اخذ میشود یا نه؟ اینجا بله مرحوم صاحب وسائل فرموده که قد عمل بعض الاصحاب به ظاهره، ظاهر این حدیث اینه که حلق متوقف بر شراء قربانی است، نه بر تعین این. بعضی از اصحاب به همین ظاهرش اخذ کردن، خود مرحوم شیخ طوسی مثلا عمل کرده، یا بعضی از فقهای دیگه مثل صاحب هدایه به اینها میل به همین امر پیدا کردن. و آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ خود صاحب وسائل فرموده که این مال جایی است که ذب محقق شده، نه اینکه ولو ظاهرش شرا هست، ولی حمل می شود برای اینکه ذب محقق شده باشه، حمل بر تحقق ذب می شود، وجهش چیه؟ وجهش داره اینه که بخاطر همون ادله‌ای که از او استفاده میشه که خلق بعد از قربانی و بعد از رمی دیگه، بخاطر اون دلیلی که به او استدلال شده، حالا اون دلیل سیره باشه، تأثیر باشه، هر دلیلی که باشه، چون دلیل بر تقدم، بر تأخر و ترتب حلق داریم، این روایت رو باید حمله بر اون معنا بکنیم. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا بله، این یک در حقیقت جواب از این روایت که روایت ولو من حیث سند تمام باشد، ولی روایات دیگر که مثل سعید عرج که دلالت میکرد بر این که باید قربانی اول انجام بشود بعد شخص به اصطلاح حق را انجام بده، به واسطه اون ادله رفعیت عدیب میشه. این یک جواب از این جواب. آیا جواب تمام یا تمام نیست؟ خب ممکن گفته بشه که اون در اونجا ولو عنوان خلق این اومده، ولی این روایت در حقیقت حاکم بر اون هست دیگه. این میگه اون ذبی که شرط، اون حجی که شرط تحقق هست، فقط ذبح خارجی نیست، شراح به شراح هم محقق میشه. این در حقیقت به منزله تفسیر نسبت به اون روایات دال بر ترتیب و ترتب بر خود حد میشه، چون میگه به همین مقدار کافیه، یعنی که بعد از فراغ از این که معتبر هست ترتب حلق بر قربانی، داره توضیح میده که اون قربانی که گفته شده در حلق مترتب بر حلق مترتب بر او هست، خود زب خارجن نیست، بلکه شرا مصداق او هست دیگه. جنت به منزله حاکم بر اون ادله میشه. وقتی حاکم شد دیگه به اصطلاح به این روایت باید عقل بکنی، مجموع موضوع حکم واقعی به ملاحظه مجموع حاکم و محکوم درست میشه، نه اینکه حاکم را، اونی که حاکم به عنوان حاکم ذکر شده، این را الغا بکنیم، به اون دلیل محکوم بخوایم عقل بکنیم، به وسیله دلیل محکوم حمل بکنیم حاکم را بر چی دیگه محکوم بخواهد، محکوم دلال بر این دار. این جواب تام نیست از این روایت. اشکال جواب دیگه‌ای که در اینجا داده شده در کلام مرحوم خویی هست، عبارت از اینه که ایشون فرموده که در اینجا اگر این روایت فقط همین مقدار بود که ازشتریت عضویتک و قمتها فلکه ان تحلق فین احببت ان تحلق فحلق، اگر این مقدار بود، این تعلیل که فقط بلغ الحلیوم محله در عبارت نبود، ما به این روایت اخذ می کردیم، ملتزم به این مضمون این روایت می شدیم، به همون ظاهرش می تونستیم اخذ بکنیم، بچی برای رفعیت از این ظاهر وجود نداره. ولی چون در این روایت این تعلیل وارد شده، ذکر این تعلیل در روایت مانع از اخذ به این روایت میشه. چرا؟ چون مقصود بله این در این روایت گفته شده که کافی هست، چون فقط بلغ الحد یا محله، این بلوغ حد محله، این که امام فرمود که چون بلوغ حد محله تحقق پیدا کرد، این اشاره به این معناش این یعنی اختصاص داره به جایی که بلوغ الحد محله موضوع اثر باشه. در کجا بلوغ الحد محله موضوع اثر هست؟ در بحث حسر و صد و اینها ولا تحت رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله، اونجا اینه که اونی که موضوع برای جواز حلق هست همون بلوغ حد محله هست. خب در اونجایی که بلوغ الحد محله موضوع اثره، در بله به لحاظ اون موازه این روایت اگه مربوط به اون موازه بود، این تطبیق تعلیل بر این مورد صحیح بود، چون کعنه امام می‌فرماید که ما هو الموضوع بلوغ الحد محله هست، حق باید بعد بلوغ الحد محله باشه و این شراع حد و گذاشتنش در کنار اسباب اساس دیگر مصداق بلوغ الحد محله هست. موضوع محقق شده، پس به خاطر تحقق موضوع حق میشه جایز. در نسبت به مواردی که بلوغ الحد محله موضوع اثر باشه، این تعلیل قابل تطبیق هست. بله، در باب محذور اینجوری است، ولی در باب متمتع اونی که بله در باب متمتع اونی که در مورد حج در حج تمتع اون فعلی که به عنوان موضوع اثر برای مکلف هست از نایه خود شخص باید انجام بگیرد، تحقق ضرب تحقق نهر بلوغ الحد محله در متمتع که موضوع اثر نیست، که بلوغ الحد محله که موضوع اثر نیست، اونی که واجب بر مکلف هست چیه؟ واجب بر مکلف رسوندن حد به محلش؟ نه، در جایی که حکم در جایی که شخص محصور باشه، اون چی که از او انجام میشه حلق خودشه و قبلش هم بحث حد کرده، جواز حلق برای او منوط به بلوغ الحد محله هست. او نسبت به حد، اون شخصی که محظوره، وظیفه در تحقق حد نداره. اون چی که وظیفه او بود بحث حد بود و برای جواز حلق که فعل او هست بلوغ الحد محله موضوع اصل. در اونجا نسبت به مواردی که بلوغ الحد محله موضوع اثره، این قابل تطبیقه، ولی در باب متمتع اونچه که واجب هست بر متمتع در یوم نهر یا در ایام تشریق تحقق ایجاد ضبط در خارج بالوکال به تصویب او بالمباشره، ایجاد نهر در خارج، نه رسوندن به محلش. و وقتی که اینطور بود، اینجا ولو محل حد یعنی مکان حدی به قربانی در حج تمتع منا باشه، ولی رسوندن به منا که موضوع اثر نیست، تا وقتی موضوع اثر نبود طبعا اینجا برای این روایت نسبت به مورد بحث که حج تمتع هست قابل تطبیق نیست. اگر مراد برای اگر مراد از بلوغ حد به محله مراد از بلوغ حد به محله اگر مقصود تحقق ضبط باشه، خب این همون حرفی است که مشهور گفتن دیگه، برخلاف اینه، یعنی ضبط محقق بشه، خب این قابل این تطبیقش بر این مورد معنا داشت، ولی مقصود از بلوغ حد محله یعنی هم رو به مکانش برسانید، به مکان ضبطش برسونید. مکان رسوندن به مکان ضبط، رسوندن به مکان خاصی که درش ضبط میشه، این موضوع اثر در حج تمتع نیست. چون موضوع اثر نیست، پس روایت اجنبی از مقام میشه. وقتی اجنبی از مقام شد دیگه نمیشه به این روایت حکم مقام که حج تمتع باشه و حج لازم در حج تمتع به عنوان موضوع اثر عقد شده حکم این مورد را به دست بیاریم. لولا تعلیل قابل عقد بود این روایت، اشتمال بر تعلیل مانع از عقده، چون تعلیل در حقیقت استناد دادن حق در موضوع اثر به علت و وجهی است که لاینطبق علی المورد، این مانع از عقد به روایت میشه. این اشکالی است که در اینجا نسبت به این شده. از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که بله باقت نظر از بله باقت نظر از بول باقت نظر از این روایت فی حد نفسهی ما حساب بکنیم، در باب باقت نظر او حساب بکنیم فی حد نفسهی، بله ما هو الموضوع در مورد حج تمتع در قسمت حج، اونی که حقیقتاً موضوع هست تحقق ذب، اونی که واجب بر مکلف هست ایجاد ذب و ایجاد نر خارجاً هست. بلوغ الحج محله موضوع اصل فی حد نفسی نیست، ولی این روایت میخواد اینو بگه. در حقیقت همونطور که در باب این روایت مطلب اضافه ای رو میخواد بفرماید که درسته که واجب بر مکلف در یوم النهر قربانی کردن هست، واجب رو باید انجام بده، ولی در قسمت تقید حلق به حد، این تقید حلق به حد و ترتب حلق به حد، اونچه که هست اینه که اونچه که این در این ترتب مدخلیت داره و موضوع هست اینه که حلق بعد بلوغ حد محله باشه. خب اینجا ولو بعد به عنوان واجب در اعمال منا یکی از اجزای حج خود قربانی کردن ابلاغ حد به محله، رسوندن حد به محل موضوع اثر نیست، ولی این روایت میخواد اینو بفرماد که همانطور که در باب حصر جواز حلق متوقف هست بر بلوغ الحد محله، و اونجا بلوغ الحد محله در این قسمت در ماه و شرط در جواز الحلق عنوان بلوغه، در مورد حج تمتع هم به همین نحوه، در مورد حج تمتع هم به همین صورته. ولو این یعنی درسته که ماه و الواجب نفسی، در حقیقت ماه و الواجب نفسی در حلق ایجاد الحلقه، بلوغ الحلق واجب نفسی واجب بر مکلف نیست، ولی ماه و شرط در او ممکنه یه چیزی غیر از او باشه، اینا با هم دیگه تلازم ندارن که، معنای یعنی اینطور نیست که اونی که شرط قرار داده شده برای جواز حلق نفس چیزی باشد که واجب خودش واجب مستقل از واجبات در منا است، نه، ممکنه چیزی که واجب مستقل هست از جهت استقلالش ایجاد خود او لازم باشه، ولی اونی که به عنوان شرط برای جزء آخر عقد شده یه امر آخری باشه، این با هم دیگه ملازمه که در کار نیست دیگه. این روایت همینه میخواد بگه، اونی که در این روایت در حقیقت اینه که موضوع جواز الحلق ایجاد الذب نیست، ایجاد النهر نیست، بلکه موضوع جواز الحلق ایجاد، بله موضوع جواز الحلق بلوغ الحد محله است. خب همین مقدار در جایی را که آدم در مورد حد که خودش قربانی را از وطنش میفرسته بلوغ الحد محله به اینی که از جای دیگه به منا بخوره، ولی در جایی را که شخص خودش در منا هست اینجا اگر بخواهد نسبت به او بلوغ الحد محله صادق باشه باید قربانی رو بخره پیش خودش بذاره، و الا بقیه قربان اون گوسفندا که در منا بودن باقت نظر خریدن این گوسفندا که در منا بودن وقتی گوسفند فی حد نفسی در منا اونجا موجود بود، این بنده خدا که نخرید نسبت به او عنوان بلوغ الحد محله صادق نیست، بلوغ الحد محله در او به خرید و جدا کردن و گذاشتنش در کنار اساس خودشه. پس ولو در اینجا بله این اون تعلیل ذکر شده که بلوغ الحد محله باشه، ولی این تعلیل قابل انطباق بر مورد هست، وجه قابلیت اینه که مانع از تطبیق این تعلیل بر مورد وجود نداره. اون چه که در کلام مرحوم‌های خویی به عنوان مانع ذکر شده این تمام نیست، چون حاصل فرمایش مرحوم‌های خویی اینه که این تطبیق، این تعلیل قابل تطبیق نیست، چون حد اونی که در حد واجب بر مکلف هست ایجاد الحد، نه بلوغ الحد محله، پس معنا نداره که این تعلیل بر مقام تطبیق بکنه. جواب این مانع صحیح نیست. جوابش اینه که درسته در حد به عنوان احد اجزا که واجب مستقل هست ایجاد حد موضوع اثره، ولی در قسمت تغییر حلق به او ملازمه نداره که همون ایجاد موضوع اثر باشه، نه، ممکنه بلوغ الحد موضوع اثر باشه. همین مقدار که امکان داشته باشه عقد به این روایت صحیح میشه. این اولا. اشکال دیگه بله، یعنی اشکال دومی که به کلام مرحوم‌های خویی میشه اینه که ما حتی اگر قبول کردیم که این تعلیل قابل تطبیق بر مورد نیست، این تعلیل قابل تطبیق بر مورد نیست، در این حال عدم امکان تطبیق تعلیل بر مورد مانع از تمسک به روایت نمیشه. چرا؟ چون این مقدار که مدلول روایت لا اشکاله، در این که مدلول روایت فی حد نفسی، مدلول روایت مدلول روایت اینه که با شرا حلق جایز میشه ولو ضرب محقق نشه. ظاهر روایت اینه دیگه، به مجرد شرا، به گذاشتن قربانی در کنار اساسها حلق جایز میشه. در مدلول روایت که شک نداریم، این حکم مذکور در روایت اینه. این حکم، برای این حکم علتی ذکر شده، اون علت اگر قابل تطبیق نباشه بر مورد، نسبت به اون علت ما نمیتونیم ملتزم بشیم به این که حکم در اینجا به خاطر این علته، ولی این مانع از استدلال به بقیه روایات نمیشه. مثل بقیه مواردی که روایت مشتمل بر فقرات متعددی هست، در بعضی از فقرات اگر حکم جوری با مدلول اون فقره جوری باشه که غیر قابل عقص هست، این مانع از عقص به بقیه فقرات لا مانع میشه. اینجا حکم دلالت روایت بر حکم که معلل هست واضح هست، تعلیل شما متوجه نمیشیم یا برخلاف اونیست که به ذهن ما میرسه. ما اگر نتونیم تعلیل را خودمون تطبیق بکنیم، بلکه علم به عدم انطباق تعلیل بر موردم داشته باشیم، این کافی نیست برای اینکه رفعیت بکنیم از روایت در اون حکم معلل. پس این روایت از جهت دلالی، عمل به این روایت مشکلی، یعنی از جهت دلالی مشکلی در این روایت نیست. مشکل اشکال من حیث سند که به جهت اینکه در اینجا وهب ابن حفص، اگر وهب ابن حفص باشه که معتبره، اما اگر وهب ابن حفص باشه، معلومه خوری از راه رجال کامل زیاره حکم به از راه رجال کامل زیاره حکم به اعتبارش برده، بر اساس اون مبنا. اگر کسی اون مبنا را قبول نداشته باشه، طبعا بله، کسی اون مبنا را قبول نداشته باشه نمیتونه به اصطلاح به این روایت استناد بکنه. دیگه روایت من حیث سند ضعیف میشه دیگه. از جهت دلالت مشکلی نداره، ولی از جهت سند بعضی از طرقش که مشتمل بر علی ابن ابی حمزه است، اون طریقی که مشتمل بر علی ابن ابی حمزه نیست، وهب درشه، وهب هم که ما یعنی توصیه خاص نداره، اشکال منحیث سند. و الا اگه سندش تمام باشه، عقد به روایت همونطوری که مرحوم شیخ هم عمل کرده، مشکلی در این جهت نیست. این بله، در حقیقت روایاتی که مانع دلال میکنه بر عدم اعتبار ترتیب، در اینجا قبلا هم اشاره شده، در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم صابریاد، برای عدم اعتبار ترتیب فرموده که ما به همون روایات جمیل استدلال میکنیم، همون روایت جمیل که در روز بله در یوم النهر عده اومدن پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ما عمل را پس و پیش کردیم. پیامبر فرمود لا حرج. صحابیات فرمودن که ما به همون روایت استدلال میکنیم بر عدم اعتبار ترتیب. چرا؟ چون تعبیر لا حرج توضیحش اینه که فرموده تعبیر لا حرج به معنای رخصت و اباحه هست. مفاد لا حرج رخصت و اباحه هست، نه اینکه ما بگیم که لا حرجی که در این روایت بیان شده اباحه مطلق نیست، بلکه فقط در حد اجزا باشه، یا به خاطر اینکه جهل و نسیان و ضرورت ایناست، یا به خاطر اینکه لا حرجه بگیم کفاره نداره. نه، لا حرجه یعنی این کار شما مانعی نداشت، کهنه کار شما مانعی نداشت. پس این از این روایت استفاده میشه که کار اونا بیجا نبود در حقیقت، ولی اونا خیال میکردن که نباید این کار رو انجام بدن، ولی این جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم کهنه ازش استفاده میشه که نه، کار شما فی محلهی بود دیگه، مباح بود. این به این صورت ریاض استدلال کرده، فرمود از این روایت این معنا استفاده میشه. بله، نهایت چیزی که در اینجا هست استحباب رعایت این ترتیب. کلمه ینبغی هم که در سر روایت همین را دلالت داره، این فرمایش زابریاده. ولی خب اینو این مطلب تمام نیست، چون خود اونها این که به این صورت بیان کردن که حلق فلم یترکو شیئا کان ینبغی لهم ان یقدمو، ینبغی که در این موارد به کار برده میشه یعنی محل مقرر، یعنی لازم در او، به معنای اینکه لا یتجسر غیره او، انما یتجسر ذالک، به این معنا هست دیگه. در ذهن خود اینها هم این بود که الان هم یعنی متوجه شدن که بر اونها لازم بود ترتیب میکنه. این فرمایش که از لا حرج تعبیر نفی الحرج اباحه مطلق استفاده میشه، این فرمایش تمام نیست.